بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چنانچه در جلسه قبل بر رسوندیم، پیش از ورود به متن کتاب مصباح الهدایه اسب امام، بنا شد که نکته های مقدماتی طرح بشه. در جلسه قبل چند نکته مورد توجه قرار گرفت. بحثامون به اینجا کشیده شد که مناسب هستش ما قبل از وارد شدن به کتاب، یکی از ابعاد پژوهش‌های عرفانی که در حضرت امام این معنا جدی‌تر مطرح هستش، یه مقدار مورد توجه و دقت قرار بگیره، و اون هم مسئله عرفان و مطالعات اجتماعی یا عرفان اجتماعی هستش. اینطور در خاطر دارم، یعنی مقدار فاصله شد، اینطور در خاطر دارم که ما تعریف اولا اهمیت این بحث رو قبلا عرض کردیم. یک مطالعه چند رشته‌ای بین رشته‌ای هست و ما الان به نحو جدی بهش نیازمند هستیم. از ابعاد مختلف باید بهش توجه بشه. راجع به تعریف اونچرا که میخوایم مطرح بکنیم هم تعریفی ارائه کردیم. من یادم هستش که در فضای تعریف یه چنین بیانی داشتیم که عرفان اجتماعی، دانشی نظری در حوزه عرفان اسلامی است که درباره پیامدهای مبانی و مسائل عرفان نظری و عرفان عملی اسلامی در حوزه حقیقت و مسائل مربوط به اجتماع بحث میکنه. این تعریف رو فی الجمله بهش اشاره کردیم. منابرم بهش اشاره کردیم، رویکردام اشاره کردیم، تو این بحث منابرم که اشاره کردیم، ما تو این بحث دو تا رویکرد کلان میتونیم داشته باشیم. یک رویکرد کلان بررسی مؤلفه های جامعه ستیز و تمدن سوز در عرفان اسلامیه. تو این رویکرد بیشتر همون ناظر هستیم به اشکالاتی رو که منتقدین به عرفان اسلامی از منظر مباحث اجتماعی طرح کردن، همون منابعی که اشاره کردیم، مقالات، منابع، اینها طیف وسیعی از اشکالات رو وارد دونستن بر این که اساساً عرفان اسلامی نه تنها تمدن ساز نیست بلکه تمدن سوزه، نه تنها جامعه ساز نیست بلکه جامعه ستیزه. یعنی بر اساس این مبانی و این روند ها ما نمیتونیم یک مبنایی برای تمدن و جامعه و اجتماع بسازیم. یک رویکرد همینه، ما مجموع مؤلفه هایی که گمان میره جامعه ستیز باشه، تمدن سوز باشه، اینها رو مورد مطالعه و بررسی قرار بدیم، ببینیم آیا ادعایی که مطرح میشه همینجور هست یا نه، که انشاءالله به تدریج عرض خواهیم کرد. پس یک روی کرده کلان این. یک روی کرده کلان دیگر این استش که ما مجموع مؤلفه های موجود در عرفان اسلامی، حالا چه در عرفان نظری چه در عرفان عملی، که تمدن ساز و جامعه ساز هستش و حیث اجتماعی پررنگ داره رو مورد مطالعه و بررسی، یعنی جهات ایجابی که در مباحث عرفانی وجود داره از این منظر مورد توجه و بررسی قرار بدیم و بحث ها رو پیش ببریم. این دوتا رویکرد کلان در این مسئله هستش. طبیعتا ما ابتدا از رویکرد اول آغاز خواهیم کرد. در رویکرد اول رو چنانچه انشالله به عرض خواهیم رسوند، مجموعه اشکالاتی رو که منتقدین وارد دونستن ما اینو وقتی جمع‌آوری کردیم در سه دسته اینها میشه گنجونده بشن. یه دسته مجموع مؤلفه های جامع ستیز موجود در عرفان نظریه، انشاءالله عرض خواهم کرد و مشاهده خواهید کرد. یعنی چیزایی در عرفان نظری وجود داره که اینا اساساً با هویت جامعه و اجتماع و امثال اینا سازگاری نداره، نمیشه بر اساس این پایه های نظری یک تمدن و یک جامعه رو بنا کرد. یه طیف از این اشکالات که تعدادشون از یه جهتی بیشتره، مؤلفه های جامعه ستیز و تمدن سوز در فضای عرفان عملیه. حجم انبوهی از چیزها در عرفان عملی وجود داره که دست کم چند مورد بسیار اساسیش کاملا در مقابل مسائل اجتماع و جامعه و جامعه سازی و مدیریت اجتماع و امثال اینها قرار داره. یه دستم اشکالات نمونه‌های تاریخی میگیرم که به لحاظ تاریخی، تحولات تاریخی که عرفان اسلامی از آغاز تا حالا پیش اومده، اینا رو که بررسی میکنید شما مشاهده میکنید که نمیشود بر اساس مبانی عرفان جامعه ساخت. ما کلا این رویکرد رویکرد اولمون تو همین فضا خواهد بود. ما تمام این موارد رو میشموریم و راجع به اینا بحث خواهیم کرد. رویکرد دومی هستش که اصلا فارغ از این اشکالات و فارغ از این چیزایی رو که به ظاهر گمان میره جامعه ستیز هستش و نمیتونه بر اساس این ما یک تمدن بسازیم، فارغ از این چه ظرفیت هایی در عرفان اسلامی وجوده؟ دست کم ما اون موارد خیلی شاخص و پررنگ این معنا رو مطرح بکنیم و نشون بدیم که کاملا این ظرفیت در فضای عرفان اسلامی وجود داره. مثلا فرض کنید که ما انشاءالله این بحث اسفار اربعه رو مطرح میکنیم. خیلی جدیه مسئله اسفار اربعه و تأثیری که این مسئله در حقیقت جامعه سازی و امثال اینا داره، انشاءالله اونجا روشن خواهد شد. بحث مقامات اولیای الهی تا بحث خلافت، تا بحث خلافت به سیف، یعنی واقعا جای شگفتی است اینایی که انتقاد میکنم و تقریبا حجم غالب در فضای دانشگاهی و شبه دانشگاهی در جای دیگه این استش که با عرفان نمیشود تمدن ساخت و به مباحثی توجه کردن و اشکال وارد کردن که اینها اساسا در مقابل اصلاح اجتماعی قرار داره. چطور به موضوع مهمی مثل خلافت به سیف که مرحله خاصی از ولایت هستش که حادترین برخورد اجتماعی را که مسئله جهاد هست و خلافت با سیف هست که با حدود الهی رو اجرا بکنه، چرا به این بحث توجه نکردن؟ یا مسائلی مثل ایثار که خیلی وسیع در عرفان عملی مورد توجه هستش، اینا همشون مؤلفه هایی هستش که میشود توجه بشه از این منظر.
من
درست. درست. ببین من یه چیزی خدمتتون عرض کنم. اینجا بحث ما، ببینید بعضی اوقات بحث میشه که آیا مثلا فقه تمدن سازه یا عرفان و فلسفه هم داره. اینا در عرض هم نیستن. ما میخوایم نشون بدیم که اینا در طول همند. به این معنا که اگر شما میبینید فقه میتواند میدان دار باشه، پشتوان او مبانی نظری خوابیده که ما رو به اینجا میتونه بکشونه. یعنی اگر مبانی فلسفی ما و مبانی عرفانی ما همراه نباشه، اجازه تمشی فقه رو در خیلی از حوزه ها نمیده. اگر مثلا فرض کنید که عرفان جا بیفته، ترویج بشه و شعار عرفان این باشه شما از دنیا بگذرید مسائل رو، میدونی منش چه خواهد بود؟ منش این خواهد بود که بخشای وسیعی از فقه غیشی خواهد شد. یا فرض کنید که در مبانی فلسفی اصلا ما به نتایجی برسیم که این نتایج به ما اجازه تمشی مبانی فقهی رو نده. اینا در طول هم دیگه هستن. بله، همون عرفان و همون فلسفه اگر میخواد بیاد در صحنه اجتماع، با چی در صحنه اجتماع حاضر میشه؟ با فقه در صحنه اجتماع حاضر میشه. هیچ وقت اینجور نیستش که مثلا مبانی عرفان یا مبانی فلسفه خودش مستقیما، چون حتما این باید تبدیل به شریعت بشه. یعنی اینا و حرف درستی هم هست، یعنی کاملا ما مسئله حقیقت رو مطرح میکنیم، مسئله طریقت رو مطرح میکنیم تا مسئله شریعت مطرح بشه. توجه کردید؟ پس بنابراین این تقابل رو خیلی باید مراقبت داشته باشیم. اگر ما بتوانیم این نکته رو برسونیم که مبانی عرفانی کاملا در راستای یک فقه فعاله و بلکه اون بخش های فقهی که حضور اجتماعی داغ داره با این مبانی عرفانی تحریک بیشتری میشه، توجه که چون انسان ها دست به اون پیش زمینه های خلقی فلسفی و اعتقادی و هم مبانی عرفانی هایی که دارن چه بسا بخش هایی از فقه رو چیکار میکنن؟ جدا میکنن، کنار میذارن. ما میخواییم بگیم اتفاقا تو فضای اسلام اگر میبینید فقه ما این همه گسترده است و در تمام صحنه ها حاضره به دلیل این پشتوانه های محکمی هستش که وجود داره.
اما اگر میخوایید در اون حد کلان که عهد جهاد با سیف و عهد کربلا و عهد که اینا عهدهای اوغلایی هستش که اصلا شما تو ابتداعا اوغلا هم فهمش
میکنه، ما میگم عرفان ضد اوغلاست دیگه، متمدن سوزه درجه یعنی جامعه سگی. این خودش یک مرحله بسیار عالیه، یعنی ما بگیم اصول اساسی ورود در صحنه های اجتماعی رو فلسفه عرفان ما کاملا قبول داره، خیلی نکته بسیار مهمیه، توجه کردید؟ افزون بر اون وقتی میاد تو صحنه، مثلا فرض کنید که نگاهی که الان ما بتونیم ریز بشیم، نگاهی که فلسفه به خصوص بحث عرفانی که ما داریم، عرفان نسبت به مسئله اشتغال داره، این نگاه توجه کردید؟ این نگاه تو فقه نیست، مثلا نگاهی که عرفان به مسئله کل حوزه مریضی و درمان داره، اگه به این نگاه توجه بکنید اصلا مشکلات وسیعی از فضاهای اجتماعی حل و فصل میشه. مثلا نگاهی که به حوزه آموزش داره، به تعلیم و تعلم داره، بله همیشه اونی که در نهایت سر صحنه حاضر هستش فقه هستش. اصلا ما نباید انتظار داشته باشیم که مثلا فرض کنید که فضای عرفان ما یا فضای فلسفه ما بیاد گزاره‌های جزئی که دستورالعمل اجرایی به ما میده تحویل ما بده، توجه کردید؟ نباید این نزه. حتی مگه به این صحنه کشیده بشه باز همون فقه هستش که در واقع داره تمشی پیدا میکنه و جریان پیدا میکنه. بحث‌های فراوانی مثلا نوع نگاه عرفا به مسئله جهاد و امر معروف و نهی از منکر، یعنی اصلا نوع نگاهی که اینا به جهاد دارن فوق العاده هست. یعنی من دست کم به حسب مطالعه‌ای که داشتم و کاری که می‌خواستم بکنم به نیاز تحقیقی داشتم، نوع نگاهی که اینا به جهاد دارن و چیزهایی که عرضه می‌کنن به جان انسان در مقوله‌های جهاد، که اصلا روح جهاد چی هستش، و این چه رنگ عجیبی مسئله جهاد می‌زنه، اصل تجویز جهاد، رویکردهایی که انسان در جهاد باید داشته باشه، ببینید نه تنها همراهی داره و مقابله نداره. شما چون توی یه فضای خاصی میگید که این بحث کلی اینجوری نیست، این در یه فضا من وقتی اشکالات رو مطرح بکنم میگن اصلا از بیخ و بن مبانی که در عرفان وجود داره اصلا جهتگیری اجتماعی به طور کل نداره. همه در واقع مباحث بنیادین در هم به همین سبب هستش که باید بهش توجه بشه. من که معتقدم اصلا مباحث عرفان چون عرفان عملی هم داره و در ساعت‌های نفسانی و یک لایه قبل از مباحث فقهی حضور داره، تأثیر بسیار مثلا امر معروف و نهی از منکر، همون تکه کوچیکی که ابن سینا در 99 راجع به امر معروف و نهی از منکر داره، اصلا مثل خورشید میدرخشه واقعا تو حوزه امر معروف و نهی از منکر. نوع نگاهی که یک انسان مؤمن الهی عارف باید به مسئله امر معروف و نهی از منکر داشته باشه، اصلا برخوردش با منکرات، اصلا منکر رو چجوری میبینه، معروف رو چجوری میبینه، برخورد با منکر و ترویج معروف رو با چه هدفی و با چه انگیزه ای مطرح میکنه. شما اینا رو داشته باشید و بعد حذف اینها رو ببینید چه بلایی بر سر فقه در میاره. اولا فقه رو قیشی میکنه، یعنی بخش بندی میکنه، ممکنه منحصر به بحث فردی بکنه، توجه کردید؟ یا اگر بخش های اجتماعی مطرحه که حالت تعبدی خشکی شکل خواهد گرفت که بسیار شکننده است و جامعه تحملش نداره، اینا رو در بحث‌های خیلی مفصل‌تر باید مطرح و اینا باید بشه ها. به نظر من اصلا اینا باید مثلا شکنندگی فقه بدون عرفان رو باید نشون داد. یعنی یک جامعه فقهی کامل که بدون اندیشه های عرفانی داره کارها رو پیش میبره. اندیشه های عرفانی یعنی چی؟ یعنی بدون نگاه توحیدی، بدون نگاه بست فضاهای توحیدی در همه شرایطی که وجود داره، بدون اینکه انسان توجه قدرت ها همه در دست خداوند متعال استش، خداوند حاضر، ناظر، مهربان، رحیم، رحمان، توجه که مثلا میشه یک فقهی پیاده کرد که بسیار متسلب باشه، ولی وقتی مبانی عرفانی رو انسان میبینه، اتفاقا ابعادی از دین که بسیار ملایم با جامعه برخورد میکنه، جایی که تند میخواد باشه تند هست، جایی که میخواد ملایم باشه چندین سطحی برخورد میکنه، اینا رو الغا میکنه. یعنی یک عارف وقتی به مثلا سفر سوم چهارم رسید، اتفاقا یکی از اشکالات دیگه مطرح میشه و چقدر جواب خوبی در عرفان وجود داره که اونا رو وقتی مشاهده میکنیم، عارفی که در اون سطح قرار گرفت اصلا قابلیت همراهی با همه بشر رو داره و میدونه که چجوری اونا رو باید مرحله مرحله بیاره بالا. اتفاقا تو دین وجود داره، ولی تو فقه رسمی ما اینا بحث نمیشه، اینو مورد توجه قرار نمیگیره. خیلی خوب، من قبل از این که ورود به بحث بکنم، بله بله اون فلسفه رو الان نگفتم، البته اگه نباشه این جامعه چندان مستحکم نیست. توجه میشه از روی خرافات هم یک جامعه ساخت. اگر یعنی عقلانیت یک پایگاه و پی محکم برای بنای یک ساختمان هست، توجه کردید؟ ما همیشه ببینید بله آسیباشو کم میکنه و استحکام این بنا رو شدید میکنه. نه در بحث فلسفی نبود، از این کمی دیدش بوردید، مثلا بحث فلسفه اصلا نداشتم، جایگاه فلسفه در شکل دهی به یک تمدن و یک جامعه اصلا مطرح نکردم اینجا، ولی قبلا این نکته رو توضیح دادم که حتی عرفان اگر میخواد بیاد در سمت تمدن سازی قرار بگیره، حتما باید در قالب مبانی فلسفی جریان پیدا بکنه، چنانچه اندیشه های دینی هم همینجوری است. اندیشه های دینی اگر میخواد یک تمدن عظیم پایدار درست بکنه، خود دین مستبطن مبانی عقلیه، ولی در یک فضای تمدنی باید اندیشمندان موجود در این دین باید اون پایگاه عقلیش رو مستحکم کنند و بعد این ساختمان روش بچینند. دین بخش فراوان داره، بخش ترویجی داره، از روی احساسات و شورانگیزی که وجود داره و زیبایی‌هایی که در دین هستش میتونه کاملا بست پیدا بکنه، توجه کردید؟ ولی اگر تمام این ساختمان روی چی بنا بشه؟ روی سنگ بنای مستحکم عقلانیت، توجه کردید؟ اون وقت همه چیز سر جای خودش خواهد بشون. بعضی این بحث رو مطرح کردن، گفتم مثلا فطرت عادی برای صفه، فطرت خیلی چیز درستیه ولی ابهام درش بسیار شدیده، ادعاهای ضد و نقیض درش بسیار راحت قابل جریانه. همون حالا من که فطرت اونجوری نمیفهمم، حالا بحثی در باب فطرت داریم، خود فطرت میگه که ما باید پایگاهمون چی باشه؟ عقلانی. میگه که از اقتضائات فطرت همون عقلانیت هستش. من اینجا نسبت بین عرفان و فلسفه را در شکل دهی به یک فضای اجتماعی جامعه و تمدن مطرح نکردم، ولی اون در جای خودش باید باشه. بحث ما این بود که مثلا ما یه وقتی داریم بحث میکنیم که چون این بحث الان دیگه جدی شده و زیاد مطرح میشه در برخی از مجامع، که مثلا انقلاب اسلامی آیا بر پایگاه فقه حضرت امام نشسته یا بر پایگاه فلسفه عرفان حضرت امام نشسته، اینو مواظب باشیم، اینا در طول هم دیگه هست. یعنی بعضی فکر میکنن که خب اگه فقه نبود ما چطور میتونستیم این همه احکام جزئی در موارد فراوان بدیم، کنه انتظار دارن که فلسفه و عرفان بیاد این دست از گزاره ها رو بده. اصلا نباید ما این انتظار رو از فلسفه و عرفان داشته باشیم. ما باید روشن بکنیم که اگر امام یک فقیه صرف بود و مبانی فلسفی و مواد، گرچه من معتقدم فقیه صرف این گونه که خالی از مبانی فلسفی و عرفانی باشه شاید اصلا وجود نداشته باشه. یه وقتی میگیم فلسفه و عرفان پخته حساب شده پشت کار قرار میگیره که در امام این گونه قرار گرفته، ولی در غیر اونا هم اون یه اندیشه هایی وجود داره که از ناحیه کلام، از ناحیه گزارهای دینی بالاخره آمده. اگر ما قبول بکنیم اندیشه های بنیادین تو سطح اثر داره، خب معتقد هستیم عرفان بخش لایه عمیقی از دین رو داره کاوش میکنه، فلسفه داره لایه عمیقی از دین رو کاوش میکنه، در واقع اون لایه ها پخته تر داره میشه، پخته شدن اون لایه ها موجب یک فقه بسیار پخته ای خواهد شد که میتواند مسائل اجتماع رو حل کرد. حالا قبل از اینکه ورود به این دو تا روی کرد بکنم و مباحث رو پیش ببریم که یه مقدارم تعمد داریم خیلی طولانی نشه، مثلا اگه هر روزه بود میتونستیم یه 30 جلسه 35 جلسه بحث کنیم، ولی چون هفته یه جلسه است بخوایم 30 جلسه بحث بکنیم این خودش در واقع شاید با تعطیلات اینا که وجود داره میشه دو سال میشه و این فایده نخواهد داشت. باید تقریبا تو 3-4 جلسه این بحث جمع بشه. من چند تذکر اول این نکته بدم. اولا ببینید رابطه عرفان و مباحث اجتماعی اصل این مسئله تردید ناپذیره. چه میخواد رابطه منفی داشته باشه رابطه مثبت داشته باشه، اینکه بعضی میگه آقا اصلا مسئله عرفان و همسایه اینا رو کنار بذارید در حوزه مطالعات اجتماعی، اصل این حرف غلطه. ممکنه کسی نپذیره که عرفان و مباحث عرفان نظری عملی تأثیر مثلا مثبتی در روند مباحث اجتماعی نداره، ولی همون تأثیر منفی هم باید بحث بشه. اینه اساسا شکلگیری پژوهش‌ها و مطالعاتی در حوزه عرفان و مطالعات اجتماعی تردید ناپذیره، باید این فضا صورت بگیره. حتی اگر نظرات ما میخواد به اینجا منجر بشه که اینا آسیب‌زا هستش، باید قشنگ آسیباش در بیاد. توجه کردید؟ و چه بسا همین استخراج آسیب ها دوباره برگرده به عرفان کمک کنه. این مسئله مهم نیست، یعنی ما به تدریج اینا رو اصلا داریم احساس میکنیم. مثلا فرض کنیم مباحث فلسفی داره پیش میره، این پیشرفتن مباحث فلسفی یواش ما متوجه شدیم که مثلا میگم مثال دارم میزنم به حوزه دین پژوهی ما داره ضربه میزنه. خب فیلسوفان دوباره باید برگردن ببینن کجای کار اشکال داره. یا مثلا مطالعات فلسفی یه وقتی ممکنه به اخلاق فردی یا اجتماعی داره آسیب‌هایی میزنه، این احتمالش مهم است چون عقلانیت صرف و محض مشکلاتی رو در فرایند زندگی ایجاد میکنه. وقتی این بازتابها در اجتماع شکل میگیره دوباره وقتی بازخوردها میاد اون اصحاب اندیشه فلسفی برمیگردن و یک اصلاحاتی انجام میدن. حتی اگر ما بگیم آقا این فرایندهای عرفانی آثار بسیار مضری در فضای اجتماعی داره، کمون که بخش واقعا ممکنی نیست، خود همین ها در طول تاریخ موجب اصلاحاتی در حوزه، مثلا من اصلا نمونه داره شما آثار عرفا رو ببینید، عرفا دیدن با ترویج مبانی عرفانی لاابالیگری خیلی ترویج شد. توجه کردید؟ وقتی اینا دوباره برگشت به فضای خدایون عرفا چندین کتاب نوشته شد. شما مقدمه مثلا شما جناب قشیری رساله قشیری مقدمه شما بخونید، اصلا تنه با دغدغه اصلاح تبعات آموزه های عرفانی در نهله های عرفانی بود که اصلا اینشون این کتاب نوشت. یعنی ترویج این مفاهیم وقتی که میاد سر صحنه آسیب‌های رو ممکنه ایجاد کنه، اون آسیب‌ها دوباره برمیگرده، افرادی که اصحاب این اندیشه هستن دوباره به اصلاحات دست میزنن، کتاب می‌نویسن، مباحث خوب توضیح میدن، میگن این سوء برداشت شده یا خوب نتونستیم تقریر بکنیم، ادبیات بهتری رو اجرا بکنیم. توجه این چیز طبیعی است. پس یک نکته اول اینه که حتی اگر ما نظر منفی داریم باید ما مطالعات عرفان و مطالعات اجتماعی داشته باشیم. این یک نکته. نکته دوم اینه که ما منکر بدفهمی در مقولات مطرح در حوزه عرفان نیستیم واقعا. یعنی افراط و تفریطها هم در حوزه مباحث نظری و هم در حوزه مباحث عملی بسیار فراوانه. سوء استفاده ها و شیادی ها مثل بدفهمی ها و سوء فهم ها بسیار گسترده است. اگر دوستان آشنا هستن من مکرر این نکته رو عرض می کنم، هم سوء فهم در حوزه عرفان شدیدتر است از حوزه های دیگر و هم سوء استفاده از حوزه های عرفان شدیدتر است از حوزه های دیگر. حالا من نمونه و مثال اینا رو گرگایی مطرح می کردم که با توجه کرد فریب دادن فضاهای اجتماعی با مباحث عرفانی چه بسا راحت تر از صحنه های دیگر صورت می گیره و ما منکر این دست از مسائل نیستیم. اما معنای این سخن چیه؟ معنای اینه که مثلا فرض کنید که مقوله دین چقدر بدفهمی راجع به مقولات دینی صورت گرفت، چقدر سوء استفاده. بدفهمی ها یه فضا، چه در مبانی نظری، چه در مثلا حتی خداشناسی و همونطور چه در بحث های عملی مثل زهد، توکل، رضا، تسلیم، تفویض، اینا همه مقولات دینی دیگه. بدفهمیه در این حوزه ها از یه جهت سوء استفاده از مباحث دینی، مگه کم صورت گرفته؟ الا ماشاء الله سوء استفاده از مباحث دینی شده، عقل مال به باطل شده، مردم فریبی شده به نحو وسیع، تحمیق مردم به نحو گسترده از فضا و پایگاه دینی، سوء استفاده از پایگاه دینی، مال اندوزی بر اساس پایگاه دینی، مگه کم اینا صورت گرفته؟ آیا ورودی حتی از بهترین مؤلفه ها، مثلا از امامت، از مهدویت، توجه کردید؟ مگه از این مؤلفه ها کم سوء استفاده شده؟ خب چقدر ادعای مسئله مهدویت شده، چقدر آسیب زا بوده این مسئله، اما این آیا به معنای نیستش که اصل مسئله نادرسته؟ قطعا اینجوری نیستش. دائما باید پیراسته کرد، دائما باید هشدار داد، دائما باید اصلاح کرد، دائما باید افراد رو بیدار باش داد که از سوء فهم‌ها و سوء استفاده‌ها باید مراقبت. خب می‌دونید که در بحث‌های دینی کار به جایی کشیده که اونایی که گفتن دین افیون جامعه است، بر اساس مستندات این حرف زدن دیگه. گفتن اصلا دین برای این هستش که مردم رو تخطیر کنن، تحمیق کنن، سر مردم سوار بشن، رو گرده مردم سوار بشن، سوء استفاده بکنن. و دین وقتی میاد دیگه اصلا پیشرفت و امثال اینا دیگه مطرح نخواهد شد، استناد می‌کردن به مؤلفه‌ای از دین. خب این ناشی از چی بود؟ یا ناشی از سوء فهم ها بود، یا ناشی از سوء استفاده ها بوده. همین فضا توی عرفان هم هست. ما منکر این معنا واقعا نیستیم، این نمیخوام دفاع بکنیم از همه چیزهایی رو که در این صحنه وجود داره. اینم نکته دوم. نکته سومی که میخوام تذکر بدم، توجه به اختلاف استعدادهای افراده. ببینید چون اینا رو ما بارها مشاهده میکنیم، مثلا سوال میکنم، میگم که خب شما که میگید مثلا عرفان میتونه سر صحنه حاضر بشه و امثال اینها، ما مثلا فلانی رو میبینیم، فلانی رو میبینیم، اینا دایه داران عرفان هستن، اصلا به گوشه خزیدن، از فضای جامعه و اینها کاملا بریدن، دارن کار خودشون رو انجام میدن، توجه کردید؟ و زیاد این پرسش رو مطرح میکنن. من حالا چندین جواب میشه به این بحث داد، جواب نقضی میشه داد در فضای دیگه. یک نکته مهم تشخیص استعدادهای افراده. ببینید بسیاری از کسانی که تو فضای عرفان وارد میشن واقعا در حوزه تعلیم و تربیت و سلوک اونا استادن، یا مثلا در حوزه علوم بنیادین عرفان نظری مثلا استاد مسلم هستن، واقعا قابل استفاده هستن. ما نباید فکر بکنیم هر کسی که تو نهله عرفان اومد حتما باید حضور اجتماعی داشته باشه، اتفاقا برعکس، گاهی از اوقات میبینید اصلا استعداد حضور اجتماعی نداره، اگر حضور اجتماعی پیدا بکنه کار رو خرابتر میکنه. تذکر کردید؟ چون ما یه ساده انگاریایی داریم، مثلا میگیم فلانی اهل کشف، فکر کردیم اهل کشف این دیگه تمام شد، تا هم فیا خالدون همه چیز دیگه در دست او است. نه، اون مال انسان کامل مطلقه. تذکر کردید؟ تو شرایط عادی و متعارف گاهی خود مثلا این به عالم برزخ را پیدا کرده، یا به بخشی از عالم عقل را پیدا کرده، یا حالا به تحلیلی مثلا با عقل فعال در حیطه‌های ارتباط پیدا کرده، برخی از علوم و معارف دستش هست، برخی از مباحث دستش هست. معناش این نیستش که مثلا اینجور گمان ها میشه، مثلا میگیم طرف مثلا عارف هستش، حتی گاهی مثلا به فتاوای فقهی مثلا این شخص هم سرایت میدن، میگن خب این که مثلا عارف بود در این درجه هستش، هر چی فتاوای فقهی داد دیگه مثلا این هم غلط، این برداشت نادرسته، اون روال خاص خودشو داره، این روال خاص خودشو داره. بله، فقط نباید چارچوب حیات اجتماعی رو منکر باشن و چوب لای چرخ روندهای اجتماعی بذارن، این مهمه. یه وقتی اصلا میگه جامعه یعنی چی؟ شما تمام مردم باید برن تو غارها زندگی کنن مثلا، توجه کردید؟ خب این باید باش مقابله بشه. ولی یه وقتی میگه من استعداد وجودی من این نیستش که در این صحنه ها وارد بشم، حالا یه وقتی با زبان میگه، یه وقتی با زبان قال میگه، وقتی با زبان حال میگه، باید این معنا در واقع معتبر دانسته بشه. و این حرف تو عوام اینجوری هست، مثلا میگن خب علامه طباطبایی چرا حضور حاد اجتماعی نداشت؟ ما که معتقدیم علامه طباطبایی به لحاظ علمی واقعا حضور حاد داشته. شاید خدمتتون عرض کرده باشم یه وقتی از علامه طباطبایی همین سوال رو کردن تو اون اوج مسائل انقلاب و اینها، ازشون پرسیدن که آقا چرا شما مثلا نمیایید به نوع جدی در صحنه حاضر نمیشید؟ یه جواب خیلی قشنگی ایشون فرمودن. فرمودن بابا شما یک شهر رو نگاه کن که دروازه‌های متعدد داره، از همه دروازه‌ها با چی بشه پاسبانی و حمایت و حراست صورت بگیره، ادی رو اون دروازه واسه اون ادی رو دروازه دیگه واسه من روی دروازه خاصی واسه که نیازه. این بحث رو شما نگاه بکنید، خیلی متشکرم. این بحث رو نگاه کنید، یعنی منکر فضای اجتماعی نیست، ممکنه نقد داشته باشه، ممکنه حرف داشته باشه، اون حرف هم در جهت اصلاحه. ایشون فرمودن من الان روی این دروازه وایستادم، من باید اینجا رو حفظ کنم، اگه من اینجا رو رها کنم برم اونجا، اینجا خالی میمونه. این چه اندیشه؟ بله، یک بحث رو با توجه کنید، یه بحث اینه که اون در واقع معیار اصلی که در عرفان لحاظ میشه کیه؟ من بارها این نکته رو در درس‌های مختلف عرض کردم، برای من واقعا جای شگفتیه چرا افراد دیگه به این بحث توجه نمی‌کنن. عرفای اسلامی علل قاعده، شما برید تو مطالعات راجع به صحابه رسول گرامی اسلام کار بکنید، علل قاعده عرفای اسلامی باید می‌رفتن دنبال عثمان ابن مسعود. من تاکید میکنم دوستان اگر این ایشون این شخصیت رو پیگیری نگردن پیگیری بکنن، عثمان ابن مظعون یک شخصیت فوق‌العاده شبیه به زندگی عارفانه و صوفیانه و سالکانه است، اصلا فوق‌العاده، چون با راهبان مسیحی آشنا بوده، اصلا دستورالعمل این اصلا کاملا میفهمیده این فضا چیه و اجرا میکرده، ولی با اونچنان شخصیت محبوبی داشته که رسول الله شیفتهش بود، امیرالمومنین شیفتهش بود. ببینید تحقیق کنید وقتی از دنیا رفت رسول الله چه در واقع در تشییع جنازه ایشون چقدر محکم شرکت کرد، چه چیزها در اونجا گفته شد، و بعد امیرالمومنین در شأن این شخصیت چی داره. علل قاعده وقتی مثلا چجوری نهلهای کلامی شکل گرفت، نهلهای فقهی شکل گرفت، درسته؟ خب نهله عرفانی مثلا از قرن دوم، اما این نهله ها از قرن دوم شکل گرفته، اصلا فقه همین از قرن دوم شکل گرفته. خب اینا علل قاعده باید مقتدای خودشون رو، یعنی محور کار خودشون رو عثمان ابن مظعون قرار میدادن. نه تنها این کارو نکردن، این برای من چیزی که عجیب تره اینه، نه تنها این کارو نکردن، اصلا اسمی از عثمان ابن مظعون در آثار عرفا نیست. خیلی مهمه، من چون یه وقتی میخواستم مقایسه بکنم بین عرفان اسلامی و عرفان مسیحی در این مسئله، این ابعاد مورد نیازم بود و دنبالش رو گرفتم. توجه کردید؟ ببینید اصلا اسمی از عثمان ابن مظعون نیست. شما کتاب‌های عرفانی یه گوشه چیزی شاید گفته باشن، این حتی از مثل اویس و نمیدونم فرض کنید که رابعه ادبی و ابراهیم ادهم و امثال اینا که اینقدر اسمشون مطرحه، ایشون اصلا اسمش مطرح نیست، در حالی که اینا هی دنبال این بودن که به یک کسی تمسک بکنن و اعمالشون رو مستند بکنن. در مقابل عثمان ابن مظعون کی رو محور قرار دادن؟ امیرالمومنین رو. این مهم است. یعنی شما میگید در نقطه کامل باید یک شخصیت جامع باشه. این که ایشون مقتدای یعنی چی؟ خب ایشون حضور اجتماعی داشته، جهاد داشته، امر معروف نهی از منکر داشته، فقه داشته، اجراییات داشته. وقتی عارف میگه این مقتدای من هستش، این معنا داره. توجه کردید؟ پس این نکته رو ما باید توجه بکنیم. استعدادها مختلف هستش. من مثلا گاهی تو برخی از بحث‌ها مثال می‌زدم به کمیل و مالک اشتر. اختلاف‌ها اینا رو شما ببینید. اصلا نحوه برخورد امیرالمومنین با مالک اشتر و کمیل رو ببینید. یه دفعه امیرالمومنین در واقع فرماندهی یه بخشی رو داد دست کمیل، کمیل هم خراب کرد، دیگه هم از دستش برداشت. ولی مالک اشتر نگاه کنید، حضرت اصلا خیلی خیال جمعی یه کشور رو دستش بده خیالش چیه؟ جمع، در حالی که صاحب سر امیرالمومنین از کمیل، ولی صاحب سیمون روایات بسیار سنگین رو امیرالمومنین با کی داشته؟ با کمیل داشته. اختلاف استعدادها رو ما باید بپذیریم و این نکته مهمیه. و یا ماجرایی که راجع به حضرت سکینه علیه السلام مطرح میشه و این فوق‌العاده جالب است، استاد آیت الله جوادی مثلا میفرمودن و تو روایات ما هست که در همون ماجرا حضرت قاسم وقتی خواستگاری میکنه، ظاهراً اشاره اولش به همین جناب سکینه هستش، جناب سکینه هستش، و اونجا حضرت یه جمله به فرمایششون یه جمله خیلی جالبی داره و اون هستش که حضرت فرمود که دختران دیگر من برای فضای زندگی مناسب تر هستن یا مناسب هستن، اما خصوص سکینه برای شما مناسب نیست. این استدلال حضرت این بود، لأن الغالب علیها الاستقرار مع الله. اصلا خود این تعبیر چقدر سنگینه، توجه کردید؟ لأن الغالب علیها الاستقرار مع الله، چون کلمه استقرار مع الله خیلی زیبا و جالبه، چون از تو مراحل فنایی سیر میکنه به ادبیات عرفانی، این متناسب با این فضا نیست. نمیخواد الان حضرت در عینی که کاملا از یه جهت عظمت حضرت سکینه رو رسونده، جایگاهشون رسونده، ولی نشون داده که این از منظرهای دیگر ممکنه آسیبهایی در واقع وجود داشته باشه. توجه کرد بله، شخصیت جامع و کامل میشه بعد فاطمه زهرا، اوج مباحث عرفانی، در این حال مسائل زندگی، مسائل اجتماع، مسائل فلان، اینا سر جا خودش هست. این که گاهی از اوقات مثلا گفته شده رابعه ادبی ازدواج نکرده، ولی شما نگاه بکنید، من حالا جلوتر گرفتم عرض خواهم کرد، اصلا یکی از اصول اساسی در عرفان مسیحیت این بودی که ازدواج نکنن، به نظر روشی بود، یعنی روششون بود. اصلا در عرفان اسلامی چون این گزارشی که وجود ندارد هیچ، چون ما یه مقالی در اینجا سن نمیشیم، چون این گزارشی وجود ندارد هیچ، از اون طرف شما مثلا فرض می‌کنید در کلمات ابن عربی هستش که اینا رو به همه جا نمی‌شد گفت، خانم هم ناراحت میشن، توجه کردید؟ اگر برخی از معارف توحیدی و عرفانی میخواد حل بشه باید تعدد زوجات باشه. بیانیشون این هستش. ببینید این سمت و سو و این جهتگیری رو شما مشاهده بفرمایید. بله، حالا یه وقتی یه کسی مثلا عاشق مرتضای طالقانی ازدواج نکرد، بله به دلیل خصوصیات شخصی فردی، نمیخواد ترویج کنه، این به عنوان یک دستورالعمل نیست، به عنوان یک روش نیست. چنانچه در فضای دیگه هم هستش، بلازه بحثش، البته این بحث شخصی ممکنه همین مسئله عرفانی هم باشه، این مباحث عرفانی برای یک شخص خاص، نه به عنوان یک دستورالعمل، نه به عنوان یک روش که شما میخوای اگه این مدارج کمال رو طی بکنی باید مثلا از زندگی ببری، این چیزا وجود نداره در حوزه عرفان اسلامی. بله یه شخصی به خاطر وضعیت خاص فردیش ببینید که مثلا ترجیح میده و نمیتونه جمع کنه، اینا هست و امکانش وجود داره. این سه تا نکته رو که مطرح کردیم، من وارد رویکرد نخست میشم. در رویکرد نخست ما میخواییم مؤلفه های که گمان شده جامعه ستیز و دمدن سوز هستش در عرفان اسلامی مورد بررسی قرار بدیم. غالب من اینجا توجه دارم به اشکالاتی که در منابع گزارش کردیم به حوزه عرفان، عرفان نظری، عرفان عملی و مسائل اجتماعی مطرح شده. این روی کرد رو چنانچه تازم عرض کردیم در سه شاخه پیگیری خواهیم کرد، یه شاخه به لحاظ فضای عرفان نظری، یه شاخه به لحاظ فضای عرفان عملی و یه شاخه هم به لحاظ مباحث تاریخی. اما به لحاظ عرفان نظری ما وقتمون هم تقریبا رو پایان هست، ولی اجازه بفرمایید که من یک مورد از اینجور، ما تقریبا تا 9-10 دقیقه 9 روب اینها گفتیم باش، حالا یک نکته من خدمتتون عرض می‌کنم. یکی از چیزهایی رو که در این منابع مطرح شده به عنوان اشکال به ساحت عرفان نظری که با وجود این مبنا و مؤلفه اصلا دیگه نباید حرف از جامعه و تمدن امثال اینا رو بزنیم، این اصلا ریشه این مباحث رو میخشکونه. و اون چیه؟ من در مجموع مباحث من 4 تا مسئله از مسائل اساسی عرفان نظری که گمان شده این معنا ریشه مباحث جامعه رو میخشکونه، اینا رو مورد توجه قرار میدم. یکی بحث وحدت شخصی وجوده. معتقد هستن که وحدت شخصی وجود به معنای این هستش که اون چرا که واقعیت داره وجود خداوند متعال هستش، و با توجه به نظریه وحدت شخصی وجود که فقط خداوند متعال هست، کثرت به نحو مطلق نفی میشه. بله حد اکثر کثرت رو به نحو مجازی قبول میکنن، و الا کثرت حقیقی در عالم واقع و ورای فاعل شناسا پذیرفته نمیشه، چون خود عرفان به کرات و مرات مطرح کرده که خلق و ماسوای حضرت حق، همه یه چیزهایی که وجود داره اینا چیزی جز توهم نیست، پوچن در پوچه، و گاهی از اوقات هم برای تأکید مسئله گفته میشه مجازن در مجازه. طبیعتا ما الان که این بحث الان داریم مطرح میکنیم، دوستانی که آشنا به مباحث هستن خب یکی برایشون عجیب هستش که چرا این بحث این سبکی مطرح میشه، ولی این بحث جدیه. یعنی تلقی که در فضاهای غیر تخصصی از عرفان صورت میگیره، چه در دانشگاه ها، چه در حوزه ها، چه در یعنی ناحیه حتی غربی ها که به این بحث نظر میکنن، این اصلش نظریه وحدت شخصی وجود نافی مطلق کثرته، لذا اشکال میگیرن. از قدیم اینا معروف بود، میگن شما وقتی وحدت شخصی وجود رو مطرح میکنید پس دیگه خوب و بد معنا نداره، امر و نهی معنا نداره، شرایع دیگه معنا نداره، انبیا دیگه معنا نداره، بهشت و جهنم دیگه معنا نداره، چون شما میگی همش خداست. واگه همش خداست بهشت جهنم یعنی چی؟ یعنی میخوام بگم فکر نکنید اشکال مثلا حالا در لابلای حرفای چیزی مثلا گفتن، نه اصلا یک نقش شاه شعباسی در نقد به فوزه عرفانه رسما گفتن اگر شما میگید بعد شخصی بود فقط خدا هستی، پس بهشت و جهنم میشه هیچ، تکلیف میشه هیچ، شرایع میشه هیچ، انبیا میشه هیچ. توجه کردید؟ و طبیعتا با توجه به این مبنا اصلا معنا نداره بحث اجتماع با کثرت سازگاری داره. مطالعات اجتماعی با حوزه با معتبر دانستن به حقیقی دانستن کثرت، این منطقی ها، مبنای وحدت شخصی نافی کثرت از مطلقا. مباحث اجتماع یعنی کثرت، یعنی به هم آمدن یک کثرت، یک نوع به هم آمدن از یک کثرته. خب این دوتا وقتی اون نافی کثرت باشه، اینم مبتنی بر کثرت باشه، طبیعتاً پس همخوانی به لحاظ مبنا با یکدیگر ندارن. این یکی از اشکالاتی است که از جانب مباحث عرفان نظری مطرح میشه. پاسخش در واقع ما اینجا باید پاسخ اجمالی بدیم و اون هستش که بله، چون این برداشت هایی صورت گرفته حتی از سوی کسانی که خودشون رو دوستدار و موافق با عرفان میدونن، اینجور گمان شده که وحدت شخصی وجود وقتی پذیرفته شد دیگه کثرت بالکل رخت برچیده میشه و همه توهمه. توهم به معنای معرفت شناسانه، توجه کردید؟ توهم به گمان و حسبان و امثال اینا هستش و هیچ واقعیت خارجی نداره. بله، چون این گمانهای صورت گرفته توسط جهله صوفیه، کسانی روی که جهله صوفیه که میگیم اینه، چون بعد از اینکه تصوف و عرفان بست اجتماعی پیدا کرد افتاد دست افراد بی سواد. خب بحث واسه شخصی وجود، دوستان میدونم شاید متعرید ایران نگاه بفرمایید، خیلی اندک افراد هستن که عمقی معنا براشون روشن و واضح بشه. وقتی که این معنا ترویج میشه و تو سطوح الان همینا هم نگاه بکنید، بذات وقتی تو ترویج های عمومی مثلا دست مثلا افرادی که دوستدار عرفان هستن، توجه کنیم اینا رو برخورد کردیم، چه افراد عادی چه حتی مثلا تحصیل کرده به ظاهر تحصیل کرده در رشته‌های دیگر، خیلی راحت میگن هیچی که واقعیت نداره که مثلا، توجه کردید؟ قبول دارن، نه که میخواد نقد بکنه ها، بله این نگاه وجود داره، ولی نگاه قطعا نگاه درست نیست. بدون تردید از نگاه محققین از عرفای ما این نگاه 100% غلطه، یعنی هیچ جای تمشی و راه یافتن نداره. وحدت شخصی وجود به هیچ نافی کثرت نیست. بله، نافی کثرتی که کلام میگه هست، نافی کثرت توهمی استقلالی که مردم فکر میکنن هست، نافی نوع کثرتی که در فلسفه گفتی میشه هست، ولی نافی کثرت مطلقا نیست. حالا ما مثلا بارها تا همین چیزایی که نوشته شد یا این چیزا عرض کردیم که واه در من بر اساس مبانی عرفان و شخصی وجود، من هستم، شما هستید، انبیا هستن، کتب هست، رسول هست، جهنم هست، بهشت هست، دنیا هست، آخرت هست، همه اینا هست. حرف عرفان در تحلیل نحوه وحدت و کثرته، ارتباط وحدت و کثرته. توجه کردید؟ حقیقت کثرت را وقتی بر اساس یک مبانی میخواد توضیح بده، اون زمختی که در اندیشه‌های متعارف وجود داره برای کثرت نیست، یعنی اون گمانی که صورت میگیره نیست. نه اینکه هم اختیار قش خیلی بحثای من هستم شما هستید، اختیار داریم، کار داریم انجام میدیم، یکی کسی تلاش میکنه، یکی کسی تلاش نمیکنه، اون مزد تلاش میگیره، این مزد تلاش تنبلی خودش رو در واقع میگیره، همین فضا هست. ولی وقتی که وحدت شخصی وجود مطرح شد، بله، حضور حضرت حق در همه جا، من بارها و بارها عرض کردم این کلمات عرفاست، آخرین حد وحدت شخصی معیت قیومیه حق با همه هست. مثال اون رو نگاه، من بحث من اینجا نیست، ولی اون متن را که براتون می آوردم در جای خودش مالو مطرح کردین، اونی که عرفان میخواد درست بکنه معیت حق و خلق، ولی معیت واقعی ها، معیت درست بکنه. شما نگو اینه که ما خودمون قبول داریم آیه قرآنه، شما برو ببین دیگران معیت چی میفهمن، نمیتونن معیت درست کنن. توجه کرد؟ من بارها عرض کردم مثلا طرف میخواست معیت رو برای من توضیح بده، دو تا لیوان کنار هم آورد، این معیت. توجه کردی؟ این گفت یعنی معیت. گفتم خب یعنی مثلا فرض کنید که این طرف این لیوان اول با این ور معیت نداره، این مثلا بینونت عزلی هستش، چیکار باید بکنیم؟ با این ورش چی، با اون ورش چی، با اون ورش چی؟ یعنی درسته شما میخوای معیت درست کنی، ولی معیتی که درست میکنیم میگه خب اگه میخوای بگی حق در همه جا حاضره، در قلب منم هست، در تار و پود منم هست، میگه حلول میشه یا اتحاد میشه. پس این که نیست، بیرونه. خب بیرون من که نباشم، هوا که این خدا تو هوا حلول کرده، خب تو هوا هم که نمیشه حلول بکنه، پس تو هوا هم حلول نکرد. اونورتر میریم، مگه اونورتر چیه؟ پس میگه مثلا تو، مثلا خداوند تو فضای که خلاء مثلا هست، حالا خلاء هم کار به اون ندارم، تا می اندیشه متعارف عوامانه مثلا میخوام بگم، این خداوند در این جای خالی مثلا قرار داره، اونجا هم که شما میخوای بگی چون این چیزی معنا نداره. معیت رو چجوری میخوای توضیح بدی؟ این معیت هو معکم، نه بحث علمم نیستا. شما میگی یه جای فرموده علمان، بله اون علمان با این معنی قشنگ جور در میاد، چون معیت داره علم داره. چه شما از اون بر تفسیر میکنی؟ توجه، پس اون غلطه. این هیچ همراهی وجودی نداره، ولی علم داره. این چجوریه؟ علم حصولیه، حضوریه، چیه؟ مگه علوم چند جور ما داریم؟ حصولی داره، حضوری علم نداره؟ توجه کردید؟ قرآن میفهمد هو معکم، او با شما هست. درسته یه جایی هم بحث علمان داره، علمان متفرعه بر این معیت هستش. پس در عرفان حد اکثر چیزی که مطرح میشه بحث معیته، و معیت کثرت رو بر نمیداره. اتفاقا از همینجا فاصله عرفان با فاصله عرفان با دیگر اندیشه ها در نوع نگاه اجتماعیش روشن میشه. یعنی کدوم اجتماع؟ اجتماعی که خدا به همراهشه. توجه کردید؟ خدای همراه را عرفان اثبات میکنه. این ببینید، بله در نهایت تحلیل خاصی از اجتماع داره، تحلیل خاصی از سیاست داره، تحلیل خاصی از ورود به عالم سیاست و اجتماع و مدیریت و اقتصاد و چیزهای دیگر داره. بله اون تبعات رو داره، ولی معناش این نیستش که شما بگید ریشه کثرت و جامعه رو میخوش کنه. قطعاً این نادرسته. من یکی رو مطرح کردم، سه تا چیز دیگر، یکی جبرگرایی مبتنی بر نظریه عیان ثابتی که اشکال کردن، یکی بحث انسان کامل عرفانی که به درد راهبری اجتماعی نمیخوره، و یکی هم بحث تجلی و تشعون حضرت حق که همه عالم زیبا است چون تجلی حقه. این اساسا با مبارزه و اصلاح اینو نمیزه. انشالله این اشکالات رو مطرح خواهیم کرد و راجبش بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. دو جلسه بعضی از دوستان، نه اینکه ما از قدیم چهارشنبه هامون تعطیل بود و درس های خاص میذاشتیم و همین ساعت چیز بود، ولی اونم میشه، اونم میشه معنا کرد، تعریف بشه. نه مقدماتش تمام میشه انشاءالله. یعنی من الان گمانم اینه که یک جلسه دیگه عرفان نظری رو تمام بکنیم، حداکثر دو جلسه عرفان احمدی رو داشته باشیم، یه دو سه جلسه هم اون روی کرده دوم رو مطرح بکنیم، ولی فهرست، ولی هم فهرست رو بگیم، اون کدهاشو به نظرم مطرح کنیم. بستش در جای خودش باید داده بشه، مقالات باید دوستان بنویسن، پایان نامه بنویسن، اون بحث رو تکمیل بکنیم. حالا ببینیم چی میشه انشاءالله. میخوایی این رو جداش کنیم، عرفان و اجتماع، یا عرفان و اجتماع، عرفان و اجتماع بیدن. من به نظرم نقده هاییست که رسول الله بهش کرده، برنامه همون چون نقد کرده، ولی نقدش نقد جالبی ها، یعنی در اینکه نقدش میکرده دوستش هم میداشته، چون خیلی یعنی یک صحابی فوق‌العاده‌ای بود، اهل معنویت بود، ولی حضرت می‌خواستن اصلاح بکنن معنویت گرایی مسیحی رو که ایشون داشت ادامه میداد. خب احتمالاً همین مثلا وقتی چند تا برخورد اینجوری صورت گرفت، مثلا جمع کرد مردم رو، سخنرانی کرد، همه می‌دونستن ناظر به ایشونه، احتمالاً بود این یک کمی مثلا احساس کردن به این سمت برن ممکنه متهم بشن به روحانیت مسیحی، احتمال میدم یه چون این چیزی باشه. ولی به نظر من جای پرداختن جدیتر داره، یعنی دست کم تو فضای شیعی چون جدیتر انجمنه، بهش توجه جدی کرده، فکر میکنم باید زندگیش بیشتر مطالعه بشه، بیاد تو صحنه ها.
اخوان مسیحی رو کرده شکی
نیست؟ میگن که ایشون فکر کنم دو تا نکته راجع به ایشون میگن. در دوره جاهلیت ایشون حکیم به حساب می اومده، حالا این حکیم بودن یا قبل اصلا خودش ذاتن اینجوری بوده چی بود، یکی ارتباطش با راهبان مسیحیه و آشنا بوده به روش هاشون. این دو تا نکته رو میگن راجع به زندگیشون مثلا میگن و از چیزایی که عرضه میکرده. نه به واسه سلوک، چون قبل در این ایشون در دوره جاهلیت قبل از اینکه اسلام بیاد دنبال معنویت بود، دنبال حقیقت بود، توجه کردین؟ و جایی رو که معمن خودش پیدا میکرد طبیعتاً اینجاها بود که میرفت این فضا. نه از مسیحیت گرفته بود ایشون. اصل توی روایاتش نگاه بکنید، روایت داره که مثلا توی یک صحنه رسول الله راجع به قیامت حرف زد، قیامت چیز رو، و همه جلسه گریه کردن. اینا هم بودن توی اون صحنه. خب جلسه که تمام شد بقیه مردم خدا به تمام شد، مثل اخلاق ما میریم در نیخو تمام شد دیگه، خدا حافظ شما داره این دیگه تمام میشه. اینا گفتن تمام میشه چیه، ما رسول شوخی که نکرد با ما که. اینا رفتن تو خونه عثمان بن عفان جمع شدن که ما تصمیم میگیریم چیکار باید بکنیم. این تفرق، آره 10 نفر بودن، بیشتر بود از اصلا نمیدونم الان، یعنی اصلا تو این فکر نبودم که بیام ببینم چی بود. ولی محسن بود که بعد مثلا در زمان رسول الله از دنیا رفت. محسن بود و چقدر محسن داشت چیزی بود نمیدونم. ولی و خیلی از صحابه بزرگ رفتن اونجا خونه ایشون، از جمله از امیر رفت اونجا و در اونجا تعهدهایی با هم دیگه دادن. شما نوع تعهدهایی که ایشون داد رو نگاه بکنید، همش گرایش به رگه های روحانیت مسیحی داره. مثلا زن خودش رو رها بکنه، استفاده از بوی خوش نداشته باشه، از گوشت استفاده نکنه. بعد در روایات هستش اصلا به پیامبر، از پیامبر سوال کرد که من دو تا کار رو سوال کرد، یکی اینکه من بزنم به کوه صحرا، یکی این یعنی بحث سیاحت که در اونجا مطرح بود، و یکی هم بحث از بین بردن قوای تناسلی. چون عجب بود که اصلا من آلت تناسلی رو از بین ببرم، اجازه بده که من این کار رو بکنم. چون اینا مرسوم بود تو فضای روحانیت مسیحی، اینا متعارف هم مرسوم. نه اون جلسه بابت همین همون تصمیمی بود که من دیگه کنار همسر نرم، اینا بعد هم بود، اینا بعدها بود. مثلا که نه بعد که آدم جالبه که من اینجوری است، یعنی روایت اینجوریه، این اتفاق بدون مشورت با رسول الله صورت گرفت که رسول الله سخنرانی کرد. بعد دیگه ایشون فهمید که آره من یه بحثی دارم و اون هستش که روش های سلوک در زمان حضور معصوم باید به امضای معصوم برسه، در زمان عدم حضور باید اجتهاد داشته باشه. توجه کردید؟ در زمان حضور معصوم، ایشون حضور معصوم داشت، خودش اجتهاد کرد، یعنی چیکار کرد؟ گفت حالا که معنویات من باید دنبالش برم، روش ها رو من خودم میتونم تشخیص بدم. با نقدی که رسول الله کرد، چون آدم وقتی دو سه تا موضوع روایت دیگه می‌بینیم هم در هر سه مورد با رسول الله مشورت کرد، دو موردش که من یقین یادم هست، یه مورد مشورت کرد که من می‌خوام قوای تناسلی از بین ببرم، از شما چی کار بکنی اصلا از من نیستی، و یکی هم راجع به سیاحت و اینها مثلا که حضرت فرمود سیاحت امت من نمیدونم در مسجد هست، در نمیدونم جهاد هست، در فلان هست، در اون مسائل مطرح کرد، مطرح کرد، توضیح دادن. این نشون میده ایشون دیگه متوجه شد که رسول الله میگه اگه میخوای تصمیم بگیری باید با من مشورت بکنی و در میان بذاری. مثلا تو روایت هست همین میفهمون من اسم پسرم رو عثمان گرفتم، فکر نکنید به خاطر اون سومی گرفتم، من به خاطر عثمان بن مظعون اسم پسرم عثمان گرفتم. اصلا وقتی عثمان بن مظعون رو قبر کردن، بعد از خانواده اشتباه کردم رسول الله و از خانواده همیان کسی از دنیا میرفت، میابودن اطراف این دفن میکردن. این خیلی مهمه، این تبرک میجستن به قبر او معصومین علیه السلام. این دیگه سوال سختی دیگه از اون قبلی سخت. البته باید آدم پیگیری بکنه، آره دیگه ظاهرا
تو بقیه
باشه، تو مدینه بود دیگه. شما اطلاع داری؟
اینو من شنیدم که یه جایی اونا نسبت میده که این قبر عثمان خلیفه سومه، ولی چون حالا من میدونم خیلی گنبد و بارگاه درش درستن که اولی منتقل این قبر عثمانه، اما شیعه ها میگن نه این قبر عثمان ابن مظعونه، مثلا عثمان معلوم نشد جنازش هم چه جایی دفن شده چه برخوردی باش کرده، میگن این قبر عثمان ابن مظعونه. آخرهای بقیده
این باشه، این تو مسئله خود زوباره، زوبار میگه از سنی ها میاد در قبر عثمان،
این میشه رفت اونجا، من مانع نیستم.
در اون آخرهای بقی یه جایی هست میاد اونجاست.
خیلی خوب یادم باشه یه توفیق بده. ائمه بهشون توجه میکردم خب خیلی مهم. چطور عثمان رو نذاشتن تو کنار عمر ابوبکر نذاشتن؟
عثمان با شورش کشته.
آره یعنی اختلاف بود، آه اختلاف بود، اینا گفتن یه بندازیم همون جامعه. نه شأن عثمان نبود که پیش عمر ابوبکر باشه، شأن عمر ابوبکر بود که پیش رسول الله باشه. اونجا که عمر ابوبکر دفن اونجا خالیه، معمولا مسلمان ها اونجا نمیدن که مثلا سلام بدن یه چیزی بگن.
اونجا که کنار پیغمبر دفن،
پیغمبر دفن هستن یه کمی فاصله داره دیگه، مثلا این قسمتی که قبر رسول الله اونا کنارش هستن، مثلا کسی مثلا اون بریم اون ورتر بخواد چی بکنه، کسی کار اونجا خالیه در واجی گری. اینجا مثلا وای میستن، همه مسلمان وای میستن، چه مثلا شیعه چه مثلا سنی وای میستن سلام میدن نمیدن، یه دوستا برام اونجا وایس میگن رو یا مثلا یه خیلی هم خشن هستن در جمعه ها دیگه. از این آیا حسینی گروه داری ایشون رو من رفتم اونجا، ایشون قدر کوتاهی داره در جمعه، یکی از این شرطه های خیلی هیکل من همچی با عصبانیت اومد این دوتا بازوی من گفت اصلا بازوی هم داشت قدر میشد، گفت که بگو مدرک اشهد ان علی ام ولی الله کجاست؟ مدرکش کجاست؟ مدرکش چه میگید؟ چون واسه خدایی بودی دفعه این به ذهنم اومد، گفتم کان فی ذیل الصلاة خیر من النوم. مدرکش ذیل اون یکی هست. یه خنده کرد من بیاد کردم.
یعنی الان ما اینو بدیهی گرفتیم که عرفان اگر مخالفت با اجتماع داشته باشه پس اشکال وارد به عرفان، اما اینطور نیست.
درست.
حالا من میخوام بگم که چه بسا از بین عرفای قدیم و غیر عرفای قدیم ها حالا اجتماع نباشه که نباشه،
حالا باید مستند داشته باشیم دیگه،
یعنی قبلا به این بداهت به نظرم نبوده.
خب باید ببینیم، یعنی ما مستندها رو مثلا تمام دنبال همین هستیم، مثلا ببینیم عارفی بگی که شما دنبال اجتماع نباشید، جامعه سازی نباشید، باید پیدا بکنیم این رو دیگه. برای یه اشکالی نمیگم، میگن که عرفا میگن عزلت داشته باشید، از خلق ببرید، ولی معنای این حرف چیه؟ توجه کردید؟ من مخالف این نیستم که ممکنه بعضیا واقعا گفته باشن اصلا از خلق ببرید، مثل اونی که روحانیت مسیحی میگفتن که اصلا از مسئولیت اجتماعی برید کنار. ولی در عرفان اسلامی هیچ کجا انقطاع کامل از خلق وجود نداره، همه جا میگن موقتی، اینجا توضیح میدن باید به عزلت. بعد اینا تدایی نکرده که عرفا مخالف با این فضا هستن، حتی عرفا که تنشون سرشون به تنشون بیارزه ممکن آقای کسانی هم البته، یعنی اینا که صاحب تحلیف هن، کتاب دارن، علیه المدار هن، همه بهشون استناد میکنن، ما باید کلمات اینا رو مستند بکنیم دیگه.
برمیاد که توی این قرن اخیر اجتماع مثلا از زمان که جامعه
شد باید ببینیم، مثلا ابن عربی، ابن عربی رو نگاه کنیم، ابن عربی راجع به جهاد، راجع به امر معروف نهی از منکر، راجع به کار، راجع به زن، مگه اجتماع چیه؟ توجه کردید؟ اصلا یک کتاب دارد که التدبیرات لایه المملکت این چیز انسانی یا مثلا توجه کردید مثل فارابی که اونجوری کتاب نوشته فلسفه بود اینجوری نوشته یا در فتوحات اصلا ایشون میگه که من در جهل یکی از جاهایی رو که انسان خیلی عالی میتونه به درجات عالی عرفانی برسه جهاده و بعد میگه من کسی رو میشناسم جوان رو میشناسم که به این خیلی درجات بالا رسیده بود و این مجاهد بود در جهاد شرکت میکرد اصلا یک نگاه خود پدر عرفان اسلام است دیگه از این میگه بزرگتر پیدا کنه که خب این وقتی راجع به جهاد این نگاه رو داره میگه که یکی از راه که یه تعریف خیلی جالبی داره راجع به جهاد چون جمع‌آوری کردم حالا از باب نمونه ان شاء الله من دو سه مورد رو بیارم بعد در مربونه از منکر مثل جهاد مثل مثلا مثلا در باب کار اشتغال داشتن هفت تا نظریه تو عرفان هست توجه کردید هفت تا نظریه تو عرفان هست و چقدر جالب ابعاد کار رو بررسی کردن مثل اینکه مثلا مثل کارشناسان که بشینن راجع به مسائل کار ولی کار با سلوک کار با مثلا اخلاق انسانی کار با فلان که چیکار بکنیم کار بکنیم نکنیم توکل با این کار چجوری جمع میشه دیگه بس دیگه شنگ کردم
توی فقه ما هم هست اما فقه ما همیشه فقه فردی بوده و این وقت اصلا تا قبل از امام که فکر تشکیل حکومت هم نبوده
آره نبودن اینجوری نیست بودن ولی بقول شما این اشکال به اونم وارده مثلا اگه کسی میخواد بیوق اینا مثلا فقهای زیادی بودن که مثلا میگفتن ویرش کنید مثلا من بریم نماز روزه اونم انجام بدیم کافیه مثلا